من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. یوم قدیر، روز عید خط ایمان برای پایداری و نشاط اهل آسمان و زمین، شرایط تحقق استغفار ملائکه آسمان بر شیعیان امیرالمومنین رو تبریک عرض میکنم. حضرت رضا علیه السلام فرمودند که یوم قدیر یوم تهنیت مؤمنین است نسبت به هم، یعنی مؤمنین خبر خوشحال کننده این که خط نجات ایمان به صحنه آمده است رو باید در یوم قدیر به هم خبر بدن، متذکر بشن. و فرمودن که یه لطف بزرگ الهی در قدیر واقع شده است. این لطف رو بشناسید، پاسداری کنید و درش قرار بگیرید تا اون نتایج فوق‌العاده نصیبتون بشه. اینکه در ذکر همین این ذکر رو حضرت فرمودن به هم دیگه بگن، شیعیان که وقتی همو در یوم قدیر میبینن بگن الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین، خدایا خیلی به ما لطف کردی که ما تونستیم تمسک پیدا کنیم، چنگ بزنیم، بگیریم این ولایت امیرالمومنین و الائمه علیهم السلام را. این الحمدلله خودنش از کجاست؟ از چه جهت خیلی بزرگه که باید مؤمنین غفلت نکنن از بزرگیش؟ یکی از ضربه هایی که شاید دوستان دانا و دوستان نادان و دشمنان دانا به ما زدن این بود که جهت قدیر رو تغییر دادن. چطوری؟ شما در خطبه حضرت فاطمه زهرا که خطبه دفاع از قدیر تبدیلش بکردن به خطبه دفاع از فدک، یعنی این خطبه به این عظیمی که برای حفظ قدیر است رو ببینید، شما یه مرتبه این گم میشه خطبه، انگار حضرت فاطمه سلام الله علیها فدک میخواند، دعوا فدک، بهونه بود از حضرت تا بگن جریان عظیمی دارد گم میشه در تاریخ. عین این کارا با قدیر کردن. قدیر اصلا روز فضائل امیرالمومنین نیست. حضرت امیرالمومنین خیلی فضائل دارن، اما اصلا قدیر یه چیز دیگه است. برای همین هم شما میبینید که اهل سنت رو فضائل امیرالمومنین هیچ کمتر از ما معتقد نیستن. شما اهل سنت رو دو قسمت کنید یا شاید سه قسمت، وهابیا کمترین ارادت رو به امیرالمومنین دارن. ابن تیمیه جملهش این است دیگه، هیچ فضیلتی علی بر بقیه صحابه نداره. حالا همین ابن تیمیه با طرفداراش کلی برای امیرالمومنین به عنوان فضائل حضرت حرف دارن. یک سری اهل سنت که عموما مثلا حنفی یا اینا، مالکی، اصلا مالک یک کتاب داره، یک کتاب فقط راجع به علی در قرآن، آیاتی که در قرآن هست در رابطه با امیرالمومنین. گیج میشین. یه گروه دیگه هستن شافعی‌ها که اونا دست من و شما رو از پشت بستن در ارادت به امیرالمومنین. خب بعد این سوال برای شما پیش میاد که چرا شیعه نمیشن؟ شافعی بالا منبره، یه مسئله میگه، پایین منبر طرف میگه که آقا شیخونا علی غیر این میگه، میگه که میام پایین صورتم رو میذارم زمین، با لگد بزن تو صورت من، هرچی علی میگه عمل کن. خب پس من میخوام حالا اینجا اینو بگم، این سوال شما برادون باید اصلا حل بشه که چرا مثلا خب اینا که اینجور طرفدار عظمت علیه، خب چرا شیعه نمیشن؟ باز شما حتما جورج ارداغا دیگه، جورج ارداغ جملش اینست که ای روزگار، ممکن است که تمام قواد رو جمع کنی و باز یک علی به پرورانی. خب باز برادون سوال میشه پس چرا شیعه نمیشه؟ شیعه را نمیشناسیم که میگم چرا اینا شیعه نمیشن. فکر کنیم اینا شیعه اند، فکر کنیم هر کس امیر المومنین را معراجی بدونه، مولوی مثلا، مولوی میگه در اون سلوک خودم در معراج علی دستم را گرفت. خب پس چرا بالاخره مولوی ها نمیشه مستقیم گفت شیعه؟ حالا عطار چرا؟ اما برصد چه جورج ارداغ، چه مالک، چه احمد حنبل، خب چرا پس شیعه نمیشن؟ همین وهابیا برای اینا که از مکه برگشتن، بعضی هاشون یه کتابچه بهشون دادن راجب فضائل امیرالمومنین که همین حدیث ثقلین، همین حدیث قدیر توش آوردن که نه علی خیلی خوبه، ولی گفتن حدیث قدیر یعنی پیغمبر میخواست بگید آقا علی را ما خیلی قبول داریم، دوست ماست، هر کی دوست ماست باید بدونه باید علی را دوست داشته باشه. قدیر چیه که دشمن حاضر هزار برابر این چیزا راجب امیرالمومنین بگه ولی قدیر را نگه؟ این قدیر، ائمه ما فقط سر قدیر کشته می شدن، یعنی همه ائمه ما همه قبولشون آدم های خوبی هن. اگه ائمه می خواستن اخلاق بگن، هیچ وقت ائمه را به خاطر اصول کافی نکشتن. ائمه حتما اخلاقی هن، حتما عرفانی هن، ولی قدیر چیزی دیگه است، اخلاق عرفان چیزی دیگه است. حالا آروم آروم بریم جلو. من یه یادداشتایی کردم میخونیم، من میخونم عنایت داشته باشین انشاءالله بتونیم یه کمی تذکری باشه برامون رو قدیری فکر کردن و برکات عجیب قدیر. خب ما در روایت داریم که روز قدیر روز مرقمه، یعنی به خاک مالیدن بینی شیطان است. روز قدیر تعبیر من این است، خصوصیاتی دارد که اگر درست شناخته شود می تواند منشأ برکات بزرگی برای شیعه و جهان اسلام شود. الف، حضرت رضا می فرماند که هوبل یوم الذی نجا فیه ابراهیم خلیل من النار. فرمان روز قدیر روزی است که حضرت ابراهیم را از آتش نجات داد. خب اولش سوال براتون پیش میاد که آقا قربونتون برم، قربونت جدیدون برم، میگه تاریخ نخونده، ابراهیم خیلی قبل از قدیر. یعنی چه؟ روزی است که سحره شکست خوردن از حضرت موسی. سحره کجا است؟ روزی است که یوش ابن نون وصی پیامبر به حاکمیت رسید. ببین پس ائمه دارن ما را میبرن یه جاهای دیگه. خب همین روایت ها را پس نگاه ما را میخوان ببرن که آقا یه جور دیگه قدیر را نگاه کنی تا بعد بتونید برکات قدیر را نصیب خودتون بکنید. ما قدیر نشناخته که نمیتونیم دو رکعت نماز بخونیم به اندازه حج، هزار حج عمره ثواب داشته باشه، هیچ هم ثواب نداره. اما اگه عکسش کردیم، اگه قدیر رو شناختیم، او وقت در یوم القدیر همه این روایت ها به جان خود ائمه مثل چی میگن، مثل کارد که گوش ده به ورد مؤثر است و تاثیرگذار است و نقش آفرین. خب به همین روایت یخده روش بمونی، مگه در اون آتش نمرودی چی میخواست بشد و چی شد؟ نمرود میخواست رسالت ابراهیم علیه السلام رو دفن کنه. یه نوری در تاریخ هست به اراده حق که در مقابل جریانهایی که رسالت را میخواد دفع کنه میایستد. سحره اومده بودن که رسالت موسی علیه السلام را دفع کنن، این نور اومد. نمرود اومده است رسالت ابراهیم علیه السلام را دفع کنه، این نور اومد. ببینید پس حالا قدیر را برگردونید به آسمان که یک سنت بزرگ الهی است برای حفظ رسالت، نه برای تذکر به خوبیای امیرالمومنین. ممکنه شما الحمدلله اینجوری دیگه وقتی فهمیدین خب امیرالمومنین از همه بهتره، میگه خب همین حاکم باشه. ولی اونا اول اومدن این فرهنگ را از هم جدا کردن، برای همینم اماما تو اون فرهنگ حرف میزنن. اول این خوب حل بشه، خیلی اون وقت چیز گیر میاد که عجب، پس در قدیر این سنت بزرگ الهی که میخواد رسالت دفن نشد به صحنه اومد. خب دیگه چشم ما به قدیر روشن شد. نمونش هم که حضرت رضا می فرماند که روزی است که ابراهیم از آتش نجات ده. درست است که اون از نظر تاریخی قبل بوده، ولی قدیر در تاریخ همیشه حاضر بوده است و صورت تامه تمامش در قدیر خم برای حفظ تام و تمام دین یعنی اسلام به صحنه اومد. تا اینجا مشکلی ما با هم نداریم؟ یعنی من و شما شیعه با همه ما همینطور اعتقاد داریم؟ به ما اینجور تربیتمون کردن ائمه؟ شما اینجور نوشم، چون در قدیر سنت پایدار الهی که همان حفظ نور نبوت و رسالت هست به نحو کامل ظاهر شد، بقیه حوادث تاریخی که قبل از قدیرم بر اساس همین سنت محقق شده است به اسم قدیر می نامن ائمه. انشاءالله دلم میخواد زبان روایت رو بفهمیم. چرا اماما اینجوری حرف میزنن؟ چرا میان حادثه‌ای که قبل از قدیر اتفاق افتاده است میگن همون روزم قدیر است؟ چرا عکسش نمیکنن؟ نمیگن که روز قدیر مثل اون روز است، میگن اون مثل قدیره. یعنی که قدیر محور است. این یه نکته. یه نکته هم که زبان دین یه زبان بسیار زیبایی است. پس این یه نکته. پس ما رفتیم تو فکر که عجب این قدیر یه سنت حفظ دیانت هست، برای حفظ رسالت هست، برای اینکه مردم بتونن به آسمان وصل بشن. پس قدیر محل ظهور یک حقیقت معنوی و آسمانی است. اگه تونستیم اینو حل کنیم، مؤمن شدیم به قدیر، حالا میگن که اگر که اطعام بدید تو این روز به یک نفر مؤمن، مثل اینه که به تمام پیغمبرا و صدیقین اطعام دادید. آدم تعجب میکنه، اصل گم شده است که این روایت ها معنیش گم شده است. از خدا واقعا دلم میخواد برای خودم و شما که بفهمیم قدیر، تا بفهمیم این روایت ها چقدر درسته. و اگه کمتر از این بود مسئله بود. اول اگه دیدین این روایت براتون سوال است، مطمئن باشین قدیر هنوز حل نشده است و تعارف نداریم. برای ما حالا شوخی که ندیم، خیلی طول میکشه تا قدیر حل بشه. نه حل نشده است، بنده خودم دارم دست پا میزنم که برکه حل بشه. اگر کسی با این دید به قدیر نگاه کرد، به آن ایمان آورده است. ببینید، هیچ وقت نمیشه به زمان ایمان آورد، به حقیقت باید ایمان آورد. مثلا شما بگو من به امروز ایمان دارم، خب امروز که رفت، ایمان دارم رفت. اما به حقیقت، حقیقت که فوق زمان و مکان است. میگن اگه کسی به قدیر ایمان بیاره، اون وقت تمام ملائکه براش استغفار میکنن. چاله روایتش هم میخونن. پس قدیر یک حقیقت است که تاریخ رو در مینوردد، میاد جلو. و پیامبر یه همچی بنیادی گذاشتند. حالا اگه کسی به قدیر ایمان آورد، یعنی فهمید یک سنت نورانی خداست تا رسالت انبیا دفن نشد، خب حالا نتایجی که میگیره چی؟ یک، در حفظ این ایمان و حفظ این قدیر میکوشد. مگه نه؟ شما خودتون اسلام را یه حقیقت میدونین دیگه. اسلام یه حقیقت هست به قلب مبارک پیامبر صلوات الله علیه و آله. نازل شده است، حقیقت به قلب نازل میشه. گوش که نبود است، قلب نزل به روح الامین علا قلبک. بله، وجود مقدس حضرت گوششون هم میشنه، چشمشون هم جبرائیل هم میدید، اما قلب درک میکرده. شب قدر حقیقت قرآن نازل میشه که یه لحظه نازل میشه، صوتش که نمیشه این همه قرآن، سی جز قرآن ها یه لحظه نازل کنه، یه شب نازل کنه. حقیقت قرآن است. پس قرآن یه حقیقت داره. شما انشاءالله خدا کمکتون کنه، خیلی منت سرتون بذاره، هزار لطف بکنه، به حقیقت قرآن و اسلام ایمان پیدا کنیم. خیلی کار ازش میاد، کارم میبره. هر کی هم فکر کنه فردا میتونه به این نتیجه برسه، حواسش پرته. حتماً هم بدونین قدیر بالاتر از قرآن است. به دلیل قرآن ها، خود قرآن میگه، میگه اگه قدیر نباشد و این لم تفعل فما بلغت رسالت ها. پیغمبر اگه قدیر نتونید جا بندازید، طرح نکنید، 23 سال زحمات قرآنی نتیجه نمیده. درخت آدم میکاره برای میوه دیگه. میوه اسلام به قدیر است. حواستون باشه که از زاویه‌ای که میگیم زاویه‌ای است که انشاءالله میشه در یه مجمع علمی خارج از شیعه و سنی مطرح کرده. ما داریم عقاید خودمون را سیستم عقلی و علمیش رو اینجا طرح میکنیم. پس اولا قدیر را که بشناسیم میفهمیم که باید حفظش کنیم، این اسلام که حفظ باید بکنیم. یه کار خیلی همین مؤمنین دیدین گاهی مثلا با دادن مثلا اگر اصل قدیر حفظ بشه، نمیدونم با دستاروسی کردن، نمیدونم هدیه دادن، شیرین دادن، همه اینا اگه بس در مناسب باشه بسیار کار ازش میاد. ولی اگه معنی قدیر گمه، اگه معنی قدیر گم باشه، خب اینا ازش نتیجه نمیگیره. شما تعجب میکنید که چرا گاهی ما از جشنامون نتیجه نمیگیریم؟ نه اینکه جشنامون بده، بشدری که این جشن نتیجه بده گم شده است. ما باید بهش میگن بازخوانی، تعبیر قشنگ امروزی هست. میگن ما باید قدیر را بازخوانی کنیم، یعنی برگردیم اون شرایط تاریخی قضیه را پیدا کنیم و بر اساس اون مسئله را دنبال کنیم و مطالعه کنیم. ثانیاً پس اگر ایمان به قدیر پیدا کردیم، ثانیاً وارد فرهنگ و فضایی می شویم که فضای فهم و پاسداشت بزرگترین هدیه الهی بعد از نبوت است. شما می دونین که طبق خود قرآن قدیر ادامه نبوت است. نبوت یه مرحلهش دادن کتاب است، یه مرحله دیگه نبوت اعلان ولایت انسانهایی است که باید این کتاب را تبیین و تفسیر کنن. پس به یه اعتبار قدیر ادامه نبوت است، همون نبوته. اما به یه اعتبار اگه ما نبوت کتاب بگیریم، قدیر حالا میخواد این کتاب را زنده کنه. بزرگترین هدیه خدا، خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، هیچ نیازی به اندازه نیاز به نبوت بشر نداره. چون شما الان نون بخورید ولی جهت نداشته باشید، خب میشین بوش. ما نیاز اصلیمون به نبوت است. بعد از نبوت به عنوان کتاب هیچ نیازی بزرگتر از نیاز به ولایت برای تبیین نبوت و فرماندهی امام معصوم برای تحقق نبوت نداره. خدا این نیاز میشناسه که ولایت رو به ما میده. خدا نیازهای حقیقی ما رو برآورده میکنه دیگه. اصلا نظام احسن یعنی همین، نظامی که هیچ نیاز منطقی بی جواب نمانم. شما مثلا آبم که نیاز به آب دارین، آب براتون خلق کرده است. نیاز به جنس مخالف دارین، جنس مخالف خلق کرده. از همه اینا بیشتر نیازمون به چیه؟ به هدایت. هدایت به نبوت است و ولایت. پس خدا میداند که ما نیاز اصلیمون بعد از نبوت ولایت است. اینا ساده نگیرید، این بحث شده از تو طول تاریخ ها. برای همینم امام صادق علیه السلام شاگرداشونه که میپروروندن رو این میپرورد، میگفتن رو این دست بذارید، بگوین به مخالفان ما آیا ما نیاز داریم که دین خوب بفهمیم یا نه. میگفتن آره. میگفتن خب الانه اون منهای امام در جامعه اسلامی هست، خوب فهمی است یا خوب فهمی نیست؟ گفتن آره خوب فهمیه. میگفت اگه خوب فهمیه، چرا بین ما مسلمونا در فهم اسلام اختلاف داره؟ دقت کنید برهانه صحیح شام ابن حکما ببینید. دوباره از اول حسن میگفتن یاد اینا اینو برین تبلیغ کنید، بگون آقا ما نیاز داریم اسلامو بفهمیم، چون اسلامو قبول داره که برای فهم اسلام اگر خودمون کافی بودیم خب پس باید ما میفهمیدیم اسلام، اگه میفهمیدیم نباید اختلاف اینجور اینقدر تضاد بین اون باشه. بعد هشام به همون طرف میگه، میگه خب تو اگه میگی که اسلام منهای امام کافیست برای فهمه، چرا من و تو اختلاف داریم هر دوم استناد به قرآن میکنیم؟ پس معلوم است برای نجات از طریق اسلام یه مبینی میخوام، یه مفسری میخوام که فوق این نظرات برداشته متوسط بتونه تبیین کنه قرآن. حالا اگه ما تونستیم بفهمیم این بزرگترین هدیه الهیست، اگر اسلام بیاید ولایت نیاید، اسلام نیامده است. چرا؟ اسلامی که اینقدر ما با هم دعوا داریم، اون مالکی یه چیزی میگه، حنفی یه چیزی میگه، شافعی یه چیزی میگه، ابو حنیفه یه چیزی میگه، ما یه چیزی میگه، پس معلومه نمونش هم این که این اسلام است که طرفداراش حکم قتل هما میدن. بالاخره اسلام است. خیلی عجیب است دیگه. اون یارو زرقاوی گفته بود چی؟ گفته بود من خوشحالم که 132 تا یا یه شیعه را با دست خودم کشتم. بفرمایید. به عشق اسلام. به عشق اسلام خوشحال است که به عشق اسلام کشته است البته. خب پس معلوم است اگر اسلام منهای ولایت باشد، هیچ هدیه ارزشمندی از طرف خدا نیست. پس ما اسلام را هدیه می دانیم و هدیه تکمیل اسلام رو بعد از نبوت بزرگترین هدیه می دانیم. این چند تا نکته؟ دو تا نکته. سوم، بالاترین شعور توجه به اینه که این هدیه را حتما خدا می ده. این فرق خب. اصلا امروز تو دنیا اختلافات تو همین هاست. اختلاف مثلا اروپایی قبول دارن که بهترین شکل نظام اداری کشور، خب معلوم است کتاب از طرف خدا بیاد، مبین از طرف خدا باشه. میگن نمیشه. نه اینکه میگن بده، دانشمندشون بحثشون است که میگن یا عفوی آرزو داری، خدا را تا اینجا روش حساب نکردن. میگن خدا ما را به خرد خودمان باز گذاشته است، که با خرد خودمان همون حرف که سقیفه زدن دیگه. ما میگیم که این یه شعور بالایی میخواد که بشینید فکر کنید که آیا اگر خدا بخواد هدیهش رو کامل کند، میشه که مبین این قرآن رو نفرسه؟ اگه مبینش رو بفرست، خب شما میری پیداش میکنی. همطور که ولایت یک هدیه بزرگ است، فهم این که خدا ولی فرستاده است هم یک شعور بزرگ است. و این شعور الحمدلله تو بعضیا هست. البته من نمیخوام بگم تو کشور شیعه هست. ما نمونش دانشگاهامون کلی مشکل دارن تا برسیم اینا تبیین کنیم. البته من تجربه کردم اگه درست تبیین کنیم، الحمدلله نسل آماده و فهمیده ایه. نسل اینقدر شعور داره، اما هنوز فرهنگ تبیینش در مجامع آکادمیک ما درست تبیین نشده، درست طرح نشده. یه جوری یهو میگم که تصورش نیست که ما یه آدم ساده مقدس صاف و ساده هستیم. حالا همطور میگیم گل مولا مثلا علی است و ما هم طرف داریم. یعنی بهترین عمیق‌ترین تفکر تبدیل شد به یه جوری که یه حالت ارتجاعی و عقب افتاده میزنه. حیف از اسلامی که دست ما افتاده است. ثانیانش رو پس دقت کنید که پاس داشته این هدیه بزرگ یک فضای از برکات می آورد که در و دیوار میان در خدمت انسان. من میخوام روی حرف بزنم انشاءالله. ثالثاً این شعور بزرگ، شعور بزرگ چی بود؟ که خدا ما را بدون مبین نمیگذارد. پس باید بریم پیداش کنیم. این شعور بزرگ میگوید نبی الله و ولی الله دین را کامل میکنن. خود قرآن هم که همین هم میگه الیام اکمل تو لکم دینکم. اصلا ما هیچ روایتی هم نمیخوایم برای این آیه. روایت از شیعه و سنی هست که این آیه مربوط به چیه؟ قدیر است. 300 خورده راوی ثقه اهل سنت مرحوم علامه امینی میاره دونه دونه که همه اینها گفتن چی؟ این الیام اکملت لکم دینکم در رابطه با چیه؟ قدیر. حالا میگیریم تمام این روایت نبود، عقل که داریم که اکمال دین عقلا به چیه؟ من به پسر مردوخ قروه دانشجو خودم بود، مرد فهمیده ایم، مردوخ مثل من امامشون حساب میشه، قروه اهل سنت، همینجا دانشگاه اصفهان درس میخونم، بهش همین رو گفتم. گفتم اصلا ببین ما نمیخوام به روایت شما استناد کنیم، تو به من بگو ببینم که این الیام یعنی یه جریان دیگه، یه حادثه دیگه، این جریان چیه که اکمال دین را میکنه؟ این نمیشه یه چیز عادی باشه. بعد گفتم خب اصلا ما میام از نظر متدولوژی متد شناسی بررسی میکنیم که یه مکتب کمالش به چیه. اگه بعدش نیامده بود اتممتو علیکم نعمتی، اتممتو یعنی اندازه هاشو کامل کردیم، مثلا این دست من ببینید 5 تا انگشت داره، اینا میگن تمام شد دستم، اما کمال یعنی زور داشته باشید، اتمام یعنی اجزایش جمع بشه، اکمال یعنی اجزایش بالغ بشه. برای همین وقتی یه جوان بالغ بشه میگن کامل شد، نمیگن تمام شد. اما یه بچه که تو شکم ننش انگشتاش کامل شد میگن چی؟ این خلقتش تمام است، یعنی هیچیش کم نگذشته. این هم لغت است، این هم که من شما نمیتونیم دراریم، که ما باید بریم لغت ها ببینیم آیا اکمال و اتمام را چه تفاوتی میذارن. علامه هم به استناد همین لغت ها همینطور تفسیر کردن. خب حالا حرف اینه، من شما میشینیم فکر میکنیم میبینیم نبی الله و ولی الله یه دین را جامعه میکنه، پس اتمام به نبی الله، اکمال به ولی الله. آیا غیر این بگیم تهمت به قرآن زدیم یا نه؟ مثلا بگیم که دقت کردیم این آیه وسط آیه بگم که نه علتش این بوده است که میخواسته بگه گوشت نمیدونم خوک اینا که هر گوشت مثلا که بسم الله نگفته اینده کشت اینده اینا را دیگه، حالا که اینا را بهتون گفتم دینا کامل کرده. چون این آیه خب به قول علامه طباطبایی باره ها اینجور آیه رو آورده است، این آیه ای که مثلا حرمت علیکم مثلا لحم حرام شد برای شما مثلا گوشتی که مثلا گوشت میته و اینا، فقط توی آیه نیومده است که چندین جا قرآن اومده. چرا اینجا میگید الیام اکملت لکم دینکم؟ میگن چون آیه اومد که دیگه گوشتی مثلا مرده نخورین دین کامل شد. آیا یه عقل سالم اینه میپذیره یا این توهین به قرآن میشه؟ چیه که این کجا کمالی است برای قرآن؟ اینه که تازه این آیه که قبلا هم تکرار کرده است خدا در جای دیگه. قدیر محل ظهور حاکمیت امام معصومی است که خدا پروریده است برای مدیریت جامعه دینی تا تمام مناسبات آن جامعه بر اساس حکم خدا اداره شود. ما رو این باید وقت بذاریم، نمیخوادم شما بپذیرید، محققانه فکر کنید که ما میگویم آقا به این دلایل قرآنی امیرالمومنین معصوم است، هیچ کس گیر نیست. برای اثبات عصمت امیرالمومنین خود جریان مباهله کافی است. مباهله رو که حتما میدونید بین یهوده چون آیه عجیبیه تو محاوه، تو آیه مباهله میگه که سمه نبتهل چی سمه فنجعل الله فنجعل لعنت الله علی القوم کاذبین، یعنی بیاید لعنت خدا رو بر دروغگویان جعل کنید. علامه فرمان جعل لعنت خدا شرطش یه قلبی است که کاملا در اختیار خدا باشه. نمیگه لعنت کنید، میگه لعنت خود بگوید شما جعل کنید لعنت خدا را. میدونیدم که کیا اومدن دیگه، داستانش مفصله. خدا گفته بود که زنان را بیارید، نه یه زن بیارید، زنان را بیارید. پیغمبر فقط کیا آوردن؟ معلومه است که اگه یک زن دیگه بوده است که یه همچی توانی داشته است و پیامبر نمی بردن، فعل حرام انجام داده بودن. چون خدا گفته زنان نساکم، تا بعد میگه که چی انفسکم، جانها ده پیغمبر بیار، بگو ما جان انفست، انفس رو فقط پیامبر کیا بردن؟ امیرالمومنین. پس یک نفر دیگه زیر این آسمان در حد جان پیامبر نبوده. یک، چون آیه نمیگه نفس ده بیار، میگه انفس. خیلی دقت کنی، اگه گفته بود نفس ده بیار، خب حضرت امیرالمومنین نمیوردن، ما اینجا که شد گفتم یکی دیگه هم بوده، ولی خدا گفته یکی یا بیار دیگه پیغمبر، خب یکی را آوردن، دومادشون دمی دستر بوده. عکسش میگه جانهاتون رو بیار، بعد فقط یکی رو میاره. معلومه است هیچ کس در حد جان پیامبر نبوده. حالا به دو دلیل پس اینجا اسمت امیرالمومنین ثابت میشه. یکی این که چون در حد جان پیامبرن، جان پیامبر معصومه، که بعضی از عزیزان اینو گفتن، حرفم درسته؟ بعضی حتی دقیق تر گفتن. علامه دومیشه میگه، میگه چون اینا مقامشون مقام جعل لعنت خداست، باید هیچ وجهی از خودشون در صحنه نباشه. اینا میگن مخلص. مخلص یعنی کسی که هیچ نقشی از منیتش در صحنه عمل نباشه. مخلصه، خب مخلصم یعنی کسی که هیچ شیطانی بهش نمیرسه، شیطان هم نرسید، خب میشه معصوم. خب پس مشکل عصمت امیرالمومنین مشکلی نیست. حالا که مشخص شد که در قدیر امیرالمومنین معصوم حاکم بناس بشه، بحث قدیر سو ولایت به معنای حاکمیت، بنابراین به دلیل همون زمان، چون حضرت میفرماند که الست اولا، آیا ای مردم من از شما برای تصمیم انفسکم، برای تصمیم گیری از شما اولا نیستم؟ نه یعنی پیغمبر مردم منو دوست میدارین یا نمیدارین؟ الست اولا من انفسکم؟ قالو بلا، گفتن بله. بعد برنن همون جور که من ولی شمام، علی ولی شماست. پیامبر از چه جهت ولایت بر ما داره؟ که دستور بدید ما عمل کنیم. اطیع الله اطیع الرسول است. خب اینا رو وقت دونه نمیخوام روش بگیرم، اینا حرف ما نیست. ترسم یه عزیزان تو اینام گیر باشن، میگم اگه نه اینا رو که خودتون مستحضری. ما رو اینش تاکید داریم، قدیر آیا پیامش این هست یا نیست؟ وقت بذارید روش. حاکمیت نه محبت، حاکمیت انسان معصوم. برای همینم من میگم اگر در روز قدیر حواسمون پرت شد، فضائل امیرالمومنین را گفتیم، قدیر را گم کردیم. در قدیر امیرالمومنین رو چشم ما، فضائلشون که چیه واسه ما؟ در قدیر یه فکر دیگه ای را باید دنبال کنیم. اگه شنیدین در قدیر خیلی مسلمان چیز گیرشون میاد، به جهت اینه که این فکر دنبال بشه. اگه نه همون زمان که حضرت امام رضا دارن این حدیث رو میخونند، اصرارم دارن به برکاتش، همون زمان مگه خیلی ها که شیعم نبودن فضائل حضرت قبول نشن؟ اصلا این اولین که این حدیث سلسلت و ذهب ها میدین که یه عالم سنی از امام رضا تقاضا میکنه، میاد پشت پرده با مثل میگه تو را به جدت پرده رو بزن عقب ببینیمت، بعد میگه یه نصیحت بکن. برای همین هم امام بشر ولایت اونجا مطرح میکنن که حاج آقا عالمی که باش، ولایتت کو، شیعه و سنی به استقبال حضرت اومدن. حضرت تاج سر جهان اسلام بوده است. ولی میبینیم که یه چیزی اضافه تر از فضائل اهل بیت تو صحنه قدیر باید دنبال بشه. حالا نمیدونم چقدر میتونم کمک کنم خدمت عزیزان. خب حالا اگه امام معصوم حاکم بشه چی میشه؟ یه کلمه، زمین به آسمان وصل میشه. اگه من حاکم بشم چی میشه؟ نظر شما به نظر زندگی شما به من وصل میشه. حالا من کیم؟ فکر منه دیگه. چرا این آقای ابابکر رفت بالا منبر گفت مردم هر چی شد تونستم بر اساس قرآن عمل میکنم، هر چی نتونستم به نظر خودم عمل میکنم. مردم هم گفت خب بیچاره چی کار کنه؟ فاطمه زهرا فهمید این حرف یعنی چی؟ بقیه نفهمید. واقعا همه حالا همطوره. حالا حوصله کنید بلکه بتونم بگم. من شما که الان اینجا نشستیم عموما ما یه مذهبی هم هنوز نمیفهمیم یعنی چه. خدا میدونه این کار سختیه. یعنی چه امام معصوم حاکم بشه؟ امام معصوم که حاکم بشه یعنی زمین به آسمان وصل بشه، یعنی روح هستی مدیر هستی بشه. ببینید قبول دارین که انسان کامل مثل روح هست برای این جهان که کال بوده است. الان وجود مقدس انسان کامل در غیبت است، در فرماندهی تشریعی و مدیریت اجرای جهان نیست. درست است که از نظر تکوین حضرت در عالم تدبیر میکنه. یه مثال میزنیم، الان میگه شما رو خدا زنده نگه نداشته است، علنه خدا شما را زنده اراده کنه میمیره. اما مدیریت خدا بر شما چه موقع کامل است؟ که شریعت را بپذیرید. میشه یکی بگه آقا ما همه حالا بنده خدا، راست میگه، کفارم بنده خدا، به چه معنی؟ در قبضه خدا. ولی این قبضه کجا؟ این که با حکم خدا بخوابی، با حکم خدا غذا بخوری، با حکم خدا ازدواج کنی، این یه نوع حضور خاص است. این حضور الانه نیست تو این جامعه. حالا به من بگو ببینم، کافر و مؤمن هر دوشون از یه جهت بنده خدا، ولی حالا مؤمنی که اومد بر اساس حکم خدا زندگیشو تنظیم کرد، حدش دیگه حد کافر است یا فوق‌العاده است؟ قرآن یه جا تعبیرش تو سوره فاطر نیست که آدمی که مؤمن نیست مرده است. حالی استبل احیا و انباتالی همیز آیه را، یعنی مرده. پس امروز جهان مرده است. به اعتبار به دوستان عرض کردم درست است ما الان خیلی فلاح خیلی خوشحال باید باشیم که بویی از معصوم به نام ولایت فقیه در مناسبات جامعه جاری است. اما شما در نظر بگیرید فقه دستورالعمل های تشریعی امام است، دیگه بیش از این که نیست. حالا شما حساب کنید امام با همه حضور در صحنه باشه. یه مثال میزنم، حالا خیلی هم نمیخوام شما با خودم خسته کنم. جنگ صفین، چاره ای ندارم، خیلی سختم است برای راه بحث. جنگ صفین است، میدونید حضرت دارن حرکت میکنن به طرف صفین. این را بلده نابلد میشه، گم میکنه جدی رو. به نابود است برن مثلا از این منزل به اون منزل، به آبانون به آبادونه برستن، ادامه بدن لشگری داره میره دیگه، یوهو گم میشه. میرم دن آقایینان وسط بیابون یه لشگر تشنه، امکان هلاکت. حضرت میفهم اینه که من دارم میگم تاریخ بغداد، خطیب بغدادی که اهل سنی هست، هیچ ربطی هم بشه، یعنی از اونجا دارم نقل میکنم، یعنی قسمت صفین سه جلدش راجب امیرالمومنین است. قسمت صفینش همه تونم نگاه کنید، یعنی هیچ ما شیعه و نمیخوایم بگم که حالا اینجا بحث عقیدتی خاص باشه. خطیب بغدادی میگه که حضرت گفتن که آقا به اطراف برین چهار طرف رو بگردید ببینین چشمه چیزی پیدا. اومدن گفتن یا علی هیچ نیست. گفتن که خیلی خوب، حالا که مشخص شد هیچی نیست رادونه کج کنیم بریم نست رو. رفتن دن یه دیر راهبی وسط بیابونه خشک، یه دیر است. دیرام اینجاست، نه بیابون چنزار بودش، نه رو بالا میساختن، یعنی با نردبو میشدش بری بالا، از اینجا پایین داد میزنن که کسی اینجا هست؟ یا آقای میگه که بله بفرم. میاد میگن که آب داری؟ میگه من یه خورده آب داریم برای خودم، اینجا آب نیست، ما میریم از راه دور آب میاریم و برای اینکه مدتی داشته باشیم دوباره میریم میاریم، ولی نه برای شما نداریم، یه خود آبست بخورین شما، منم از تشنگی میرم شما به جای نمیسن. حضرت فرما بغل این دیر رو بکنید، میکنم یه سنگ بسیار بزرگی پیدا کن. حضرت میگن سنگ رو برده، تمام پهلوانهای لشکر میاد دور سنگ رو میگیرن، هر چی زور میزنن تکون نمیخوره. تاریخ میگه همطور که الحضرت رو قاطرشون نیمه سوار بودن، قاطرم میگه تو تاریخ ها، همطور دولا میشن آشناشون رو بالا میزنن، سنگ ها میکنن، چندین زر میپرونن اون. راوی میگه آب زلالی از زیر این سنگ پیدا شد که ما تا حالا همچین آب زلالی نخورده بود. حالا راهبم دارد از اون بالا چه کار میکنه؟ نگاه میکنه، یه مرتبه شیوم میزنن، انزلونی انزلونی منو بیارین پایین، نردبون باید میذاشتن بیارندش پایین، میارندش پایین. میگه آقا من منتظرت بودم، یا نبی هستی یا وصی هستی. میگه حضرت میگن منظورت چیه؟ آره من وصی پیامبرم. میگه که تو کتابای ما، حالا میگه من دو راهب قبلی منتظر تو بود، اینا اون ساخته است، منتظر موند که میدونست شما میای از اینجا رد میشی اینجای، نمیدونستم هم کجا، اما میدونستم کنار طبق شواهد ما طبق دستور کتابمون این راه اومده این دیره اینجا ساختیم، و میدونستیم که یه وصی یا یه نبی میاد از اینجا رد میشه، یه چشمه ای را کشف میکنه و ما اومده بودیم منتظر تو بودیم به تو ایمان بیاریم. تاریخ میگه حضرت همطور اینقدر عشق ریختن، تمام ریششون خیز شد که الحمدلله که در کتابهای قبلی خدا یاد من کرده است. خب گریهاشونه کردن، بعد طرف گفت میخوام ایمان بیارم بهتون، ایمان آورد و در همون جنگم اومد با حضرت و شهید شد. در تاریخ عمومی جهان اسلام هم این قضیه. چرا من اینو گفتم؟ امامی باید حاکم باشه در نظام بشری که از این مددها بشه. مثال بود زدم خدمتتون، خیلی هم از این مثال ما داریم، بحثش هم مفصل است، فقط میخواستم این نکته رو بگم که یعنی چه زمینی به آسمان وصل میشه وقتی امام معصوم حاکم باشه. خب وقتی متوجه شدیم جایگاه قدیر در سنت الهی یعنی چه، از وقت حالا میخواستم همینه بگم، قدیر داره میگه آقا بشر تو منهای امام معصوم نه قرآن میفهمی نه جهان هستی در اختیار توه، گیر میافتی، گیر جهان هستی در بحث اون جلسه همونه دیگه، در اختیار حضرت سلیمان است، جنیان شرور هم در خدمت حضرت سلیمان هست. حالا سلیمان تر از سلیمان امام معصوم اسلامی است طبق خود بقیه کتابا که این کتاب مهیمن اوناست دیگه. نتیجه چی؟ اگر ما اینو بفهمیم، اگه ما قدیر عزیزان درست بفهمیم، نه اینجور که من به این زبان الکنم گفتم، نه برگردید به روایات ببینید خیلی مسئله است و فهم آن احتیاج به یک شعور فوق‌العاده دارد که این شعور فوق‌العاده را فاطمه زهرا سلام الله علیها داشته. حالا رو این دقت کن، فاطمه زهرا میفهمن اگه علی بره چه هلاکتی نصیب بشر میشه. مردم عادی میگن حضرت امیرالمومنین وقتی که فردا رفتن با فاطمه زهرا سواره بسته قاطری چیزی کردن، حسنه اینا دست گرفتن در خونه های مردم مدینه، عجب کارای پیچیده ایست این کارا. از این آدم میگه یعنی چه حضرت بیرن کارا پس میکنن، آه توی چاشنده دیگه حضرت با چا نزوا میکرد. اینا یه فکر و فرهنگ خاص بود، تا ما وارد اون فرهنگ نشیم اینا برامون ابهامه. حضرت در خونه دونه دونه اینا میرن میگن یا علی اگه شما زودتر اومده بودین با شما بیعت میکرد. به حسین آدم آسمون رو سرش خراب شد، یعنی ببین من کجا گیر کردم. اینا فردا نگوین که چرا علی به میدون نیومدی، اینا بین من و ابابک همین قدر فرق میذارن که اگه تو زودتر اومده منم احساساتی میشم بخوام اینا درست بگم. اینقدر میفهمیدن امیرالمومنین. حالا فاطمه زهرا که طبق روایات خودشون من رضاها رضا الله، طبق روایات خودشون ملاک رضایت خداست، حالا اومده میگه آقا اشتباه میکنین، بازم میگن که چه اگه شما زودتر اومده بودین. میفهمین داره چی میشه؟ اگه اینا رو نفهمین که فایده نداره این روایات را. یعنی حجت خدا رو پیامبر نشونه بشریت داده است که فاطمه است. همین حالا که من شما اینجا نشستم هیچ اهل سنتی با من شما اختلاف نداره که فاطمه رضایتش ملاک رضایت خداست. حالا امیرالمومنین اینو برده است تاریخ رو معنا کنید و حالا این فاطمه حتما میدونی فاطمه زهرا زنیه. میخوام از عظمت قدیر را به نور فاطمه روشن کنم. زنیه که میدونین مواظب است صداش رو نامحرمی نشنوه. از این عجیب تر مواظب است روی نامحرمی نبیند، نه نامحرم روشا نبیند. دلیلم خود تاریخ دیگه. حتما میدونی حضرت وقتی که رحلت وجود مقدس پدرشون حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله واقع شد، حضرت شب رفتند، شب رفتند سر قبرشون. خب تاریخ بعد دورشون زنان بنی هاشم گرفته بودن که مردی نباشه. خب این زنا داشته باشید، حالا این زن که اینقدر مواظب بشه. حتما میدون جریان فزه گفت که بانوی عزیز ما در مملکت خودمون تابوتا رو دیدن این بچه های شهدای اسرائیلا میبرن، دیدن که یه مثل برانکا میمونه بدن پیداست. فزه وقتی گفت نه ما یه جور تابوت میسازیم که بدن پیدا نیست، مثل همین تابوتا که ما تو کشور شیعه داریم، حضرت چقدر خوشحال شد و دعاش کردن گفتن اینا برای من بذار. اینقدر مواظبند بعد از مرگشون، خلاف شرع هم که نبودست اما یه حیای فوق‌العاده است دیگه. اینا رو از اینجا درس میکنم. حالا این زن با این حیا که میخواد صداشو هیچ مردی نشنوه، یوهو وقتی قدیر میخواد گم بشه، میدونید بعد اومدن در مسجد مدینه سه تا شیون زن که تاریخ میگه مسجد شروع کرد لرزیدن، همه گریه کردن. این زنی که مواظب است یه مرد صداش نشنوه، جلوی این مردای همه جمع شده بودن تو مسجد مدینه شروع کرده است این خطبه را میخونه. چه فریادها میزنه، چه اعتراضای اگه این خطبه را اهل سنت سنداش نیورده بودن ما شیعه عوام شک میکردیم. خطبه عجیبیه. خود ابن احبل حدیب میگه که موندیم که چطور میگه به یحیی ابن زید گفتم که شما این خطبه را قبول دارید، میگه که گفت که ما به بچه هامون یاد میدیم جزء همیشه حمد و سوره شو این خطبه سینه به سینه میچرخه. میدونیم که از خطبه من تعلیم تون کتاب وسیعت حضرت فاطمه عرض کردم همه سندا از اهل سنت است، ما نیاز نداریم که سند از خودمون اینجا داشته باشیم، به جهت اینکه رقیب اگه بپذیره برا ما آرامش بخشه. این فاطمه زهرا میاند و خطر بزرگی که قدیر اگه حس بشد رو میشناسن مطرح میکنن. در واقع اولین قدیری تاریخ فاطمه زهرا است. میفهمید و حفظ میکنید و اعتراض و حفظ شد. نگوین که از نظر کاربردی اون وقت نتیجه نداد، برین تو این فکر، اهل سنتی که میداند فاطمه رضایتش رضایت رسول خدا و خداست، فهمید فاطمه نه تنها بیعت نکرد بلکه چه کار کرد؟ اعتراضم کرد. وقت دونه میگرم انشاءالله حالا اون کتاب بصیرت نگاش بکنید اینا توش هست. برای همین جو عمومی فشار آورد که خلیف ابن قتیبه دینوری میفرماد در کتاب الامامت و سیاست، خلیفه دوم به ابوبکر گفت پاشو بریم، فاطمه از دست ما ناراضی است. ببینید جملات رو زیر سانسور گفته ابن قتیبه، این نیست. اما اینجا ابن قتیبه گفته فعلا برای ما کافیه. به قول آقای آیت‌الله حسینی تهرانی خدا رحمتشون کنه میفرما با توجه به اینکه بنی امیه حاکمند و همه تاریخ رو کنترل میکنن، ببینین این بیچارا مورخین اهل سنت بازم اگه نگفتن خانه را آتش زد، گفت چه همراه با خودش چی؟ چوبی که آتش بهش بود آورد. میشه بیشترش بگید میکشتندش اینا، کتابش هم پاره میکردن. آقای تهرانی خدا حفظش کنه، جمله خدا رحمتش کنه، ببینیم میگه تو این جوه این چنینی بازم مورخین خط تو دادن. یا مثلا باز یکی از علمای اهل سنت میگه بیعت با علی نگرفتن الا وقتی که دود از خانه بلند شد. خب دیگه چی بگم؟ یعنی میخوایی یعنی تو اون جو اموی دیگه از این صریح‌تر میشه حرف زن؟ من که نظرم از زحمت کشیدن، ما باید شعور داشته باشیم که کجا اینا رو گفتن. حضرت تو اون فضا تونستن جهت بدن. خلیفه دوم جو جامعه گرفته استشون فشار بشونست که آقا فاطمه معترض است، که میگه باشو بریم به خلیفه اول، پاشو بریم از دلش دراریم. که حالا داستانش مفصل است، حضرت اجازه نده، امیرالمومنین واسطه کردن، حالا بعد که رفتن تازه بدترم شد براشون. اینا دیگه داستانش تاریخ. میخوام عرض کنم فاطمه زهرا قدیر را میفهمید، میفهمید اگه قدیر برید همه چی رفته است. وقتی اینجور حالا بگیم وارد فرهنگ حفظ قدیر شدیم، از اینجا حرف من اینه بی نهایت برکت نصیب شما میشه. چرا؟ اینجا شما این روایت رو ببینید، همه دونم برای من از اقبال نوشتم. امام رضا میفرماند و هو الیوم الذی یعمر جبرئیل علیه السلام ینسب کرسی کرامت الله. خدا به جبرائیل امر کرده است که روز قدیر کرسی کرامت الهی نصب کنه به ازای بیت المعمور. بیت المعمور مقام بسا فوق مکه، مقام غیبی عالمه، و جبرائیل برد روش بشینه. تجتمع و الیه الملائکه، ملائکه من جمیع سماوات، یعنی از آسمان هفتم تا آسمان دنیا همه ملائکه جمع بشن. و چی؟ یستغفرون لشیعت امیرالمومنین، شیعیان امیرالمومنین استغفار کنه. یعنی چی؟ یعنی قدیریا. یعنی اگه شما قدیر را فهمیدین یعنی چه؟ قدیر نه یعنی حاکمیت مسلم، یعنی حاکمیت اسلام. با این ظریفه این دو، یکیش ضد قدیر، یکی بگه مسلم حاکم باشه میشه همین کشمایی، اسلام حاکم باشه میشه قدیر. در قدیر امام معصوم حاکم است. یعنی چه؟ یعنی اسلام حاکم. من این جمله این شعار روشن فکر میگن در جامعه اسلامی باید مسلم حاکم باشه. وقت جالب است اینا که اینا میگن جایزه های مبارزه با نظام اسلامی هم از این بنیادهای مهم دنیا گرفتن. شما میگوید خب کجاش عیب داره؟ تو اول بفهم منهای قدیر چه فاجعه است تا بفهمی قدیر چه برکتی است. آقا دو تا کلمه این آقا سخن این آقای مالی یکی یاد بگه حرفشون است که در جامعه اسلامی باید فردی که حاکم است مسلمان باشه. ما میگیم در جامعه اسلامی فردی که حاکم است باید معصوم باشه. ولایت فقیه هم به اعتبار کشف حکم معصوم ما قبول داریم، خود ولایت فقیه به ذاته برای ما مورد قبول نیست، هیچ فقیه خودش هم چه ادعایی نداره بیچاره. خب حالا بریم تو این فکر دیگه، همین رو فکر کنید. حالا اگه شما معتقد شدید که باید امام معصوم حاکم باشید، از هزاران فتنه نجات پیدا میکنید. از اون پس اینکه ملائکه دعا برای شما میکنن یعنی چی؟ یعنی از این هزاران فتنه نجات پیدا میکنید. الان اینا که میگن باید در جامعه اسلامی مسلمان حاکم باشید، همشون معتقدن که باید آمریکا را باش کنار بیام، انرژی هسته‌ای را تعطیل کنیم. این دو تا کلمه چرا اینقدر فرق داره؟ این قدیر اگه اینا توش نباشد که قدیری. این دو تا کلمه چرا اینقدر فرق داره که یکیش به راحتی دشمن میپذیره، یکیش انه الیوم الکمال و الیوم مرقمت الشیطان. قدیر روز به خاک مالیدن بینی شیطان است. وقت دونه نگیرم. وقتی وارد فرهنگ حفظ قدیر شدیم، برکات بیکرانه نصیب ما می شود. من میخوام این یه کلمه رو حل کنم. چرا میگن تو روز قدیر یه نماز را سه حج است یا سه هزار تا حج است؟ برای اینکه جهت پیدا کردی. وقتی جهت پیدا کردی بخوابی هم عبادت است. وقتی که بی جهت میری بدوی هم هلاکت است. قبوله یا نه؟ آبا شما وقتی که راهتون به راه، یعنی نهایت شما اگر باشید مثلا خلیفه اول، به جایی نرسیدید. اگر نهایت شما بشید افقدون امیرالمومنین، ببینید خیلی فرق است. مالک اشدر، این جمله خواهش میکنم دقت کنید، میخوام نم قدیری هستیم یا نه، من با مسئولیتو ندارم این حرف بزنم، مسئول کردم خودم که باید این حرف بزنم. مالک اشدر نگران از دست رفتن حاکمیت امام معصوم است، اما ابن عباس نگران حاکمیت باند علوی است. هر دوش که یکی میشه ظاهره؟ نه، ابن عباس میگه ما علویا باید حاکم باشیم، پس مرد بر معاویه. مگه نه؟ میگه جزی. مالک اشدر میگه که علی باید حاکم باشه، پس مرد بر معاویه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ که بچه طرف داره ما حاکمیت امام معصوم، میگه من میخوام حکم خدا حاکم باشه، اگه من از کتم هم میدم. اما یکی هم میگه که من میخواستم یه بچه حزب الله حاکم باشه که تورم کم بشه، حالا که تورم زیاد شد معاویه بیاد حاکم باشه. فهمیده قدیر کجاست؟ و حتما میدونید که معاویه من شما رو میشناسه. عذرخواهی اینجوری حرف زد. معاویه میدونه با یه رجوی ها، با چهار تا بانگی که چک پول چاپ میکنند، با چهار تا تاجر مزدور دین طرفدار علی را میگیره. میدونین که یک کسی بود به نام بسر ابن ارتاد. بسر ابن ارتاد کارش این بود تو کشور امیرالمومنین حمله میکرد، میکش علکی میکش. داستانش را بخونیم تا جو عمومی را از امنیت بندازید، تا مردم بگن بابا صرف نمی کنید، اگه طرفدار علی بشیم هر روز درد سرست. آروم معاویه میدونست داره چیکار میکنه، آروم آروم فضا رو طوری کرد که مردم گفتن اگه علی نباشه درد سرش کمتر، آمریکا کمتر. این شعارای این دولت آمریکا رو عصبانی کرد. چیکار داشتی اینا رو میگفتی؟ شد چی پیشه؟ آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزن. خدا لعنتت کنه، هم خودت چی پیشی هم خودت خری، گربه که شاخ نداره که. ببین به ما چی میگن؟ میگن هم تو چی پیش باش، همم که گربه هم یه شاخ در میده. به ما اینجور پیشنهاد میکنن. دیدی آقا آمریکا عصبانی شد، میخواد مثلا قدیریم جان جهنم کتمونه که میدیم سرمونم میدیم ما میخوام به عشق علی بمیریم. تو همینجا هست یه رو اتفاق وقت دادنه نگیرم میفرماد اگه قدیری شدی مرگت سعید است حیات کن فعن ما تا قدیری اگه شدی ما تا شهیدا و این آشه آشه سعیدا همه چی درست بشه. حالا عکسش اگه قدیری نشدی طرفدار دولت میشی رأی هم بهش میدی یه خورده که تورم شد زیرش میزنی. اون وقت هم شیطون امیدوار است به ما هم آمریکا هم معاویه. مالک اشدر نمیتونه. ابن عباس مگه آخرش نرفت سراغ معاویه؟ ابن عباس فرمانده لشکر امیرالمومنین و امام حسن شبونه با لشکرش رفت پیش معاویه. چرا؟ اگه قدیری نیست ابن عباس، مالک اشدر قدیری است. قدیری شدن فاطمه بودن میخواد. بله روح زمانه به این زودی ها آماده قدیر نمی شود. حاکمیت مسلمان می خواهند، باید حاکمیت معصوم بخواهند. حاکمیت معصوم خسارت داره، در خون و عرقشون باید بغلطن. روایت دیگه بالاخره حالا این قدیر ما امروز این بابش با کردیم، برکاتش ببینید چیه. خودتون ببینید اگر قدیری شدید این فاطمه زهرا صلوات الله علیها و شما میدونید برکات حضرت اونقدر زیاده که فردا با خط فاطمه زهرا امام زمان ادامه میدن کارا و فی بنت محمد صلوات الله علیه لی اسوتون حسن. مگه حضرت مهدی که میان مگه شعارشون نیست در خط فاطمه اسوه من از فاطمه؟ ببینید این شعوری که حاضر است انتقام گرفتن ولا فقط به جهت این جریانی که حضرت فاطمه زهرا اعتراض کرد. اینا هم گفتن یه زن مقدس متدین نیست، کاری به کار ما نداره، نمازش میره میخونه. باورشون نمیاد این زن بیاد وسط میدون اینجوری داد بزنه. حالا میدونی چرا اینا دارم میگم؟ دور از ما این خر مقدسی های ما که فکر میکنیم خیلی اگه مقدس باشیم باید سیاسی یا قدیری نباشیم، این همین ضرر رو داره. آقا مقدس باش، نماز شب خون باش، عشق بریز، قدیری هم باش. نتیجهش میشه امام رحمت الله علیه. میگه ما همه مراجعمون امام بودن، میگه همه مراجعمون راستی امام نتیجه دادن. مگه مقام امام الانه به اندازه فلان عارفه؟ هزار برابر بیشتر از اون عارف بزرگی که من شما ارادت بهش داریم مقام امامه. مگه فاطمیست؟ قدیریست؟ حالا وقت دونه نمیخوام، خیلی هم گرفتم، خودم هم خسته بودم، خسته تر شدم، نمیدونم چی بگم. فقط یه کلمه توی قدیر ببینید چی طوری فکر کنی تا این روایاتی که میگه هر کس در قدیر یه رکعت نماز بخوند اینقدر ثواب داره، یه جوری فکر کنیم که این نتایج نصیب ما بشه، ملائکه برای ما دعا کنه. خدایا به حقیقت علی، به حقیقت فاطمه، به حقیقت خود قدیر ما را روحیه جامع معنوی و سیاسی که باید برای رضایت خودت به اولیاءت بدهی به ما مرحمت بفرما. خدایا این انقلاب عزیز که وسیله تشفی قلب فاطمه زهراست و عامل احیای قدیرس رو اولا حفظش بفرما، ثانیاً بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا لطف بزرگی به ما کردی با این رهبری قدیری، خدایا برای ما پایدار و مبارک و محفوظش بدار. و صلی الله علی محمد ما.